عدل الهی درس هفتم. مهمترین سرفصل های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار. تأثیر بحث از بدا بر حوزه انسان شناسی. بررسی بحث شرور و شبهات مطرح در پیرامون آن. تفاوت‌های رویکرد کلامی و فلسفی نسبت به بحث شرور. میزان سازگاری درد، رنج و تبعیض با عدالت خداوند. ارائه پاسخ شبهات بحث شرور در کلام اسلامی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه پیش در مورد بدا بحث کردیم و یه مقداری از بحث باقی موند. خلاصه بحثی که مطرح کردیم این شد که بدا عبارت است از تغییر در قضا و قدر. این که خداوند امکان دارد تقدیراتی که انجام داده در مورد تمام اشیا و البته بحث اصلی ما در مورد انسانه، قضا و قدرهایی که انجام داده یعنی تقدیراتی که برای انسان‌ها مشخص کرده و به اون تقدیرات حکم کرده، اونها رو خداوند میتونه در واقع عوض بکنه. و گفتیم که این در واقع با علم خدا هم هیچ منافاتی نداره، چون قضا و قدر مربوط به فعل خداست و در واقع یک لوحیه که در اونجا خدا تقدیراتی رو نوشته و اینها رو میتونه عوض بکنه. و علم بر اساس علم ذاتی به همه تقدیرات خدا علم دارد و هیچ چیزی نیست که بر خدا پوشیده باشد. منتها خداوند به لحاظ مصلحتی تقدیراتی رو بر اساس وضعیت موجود انسان ها می نویسه، حالا در شب قدر یا هر وقت دیگر، و بعد انسان ها که وضعیتشون رو عوض کردن یا اسبابی که در روایات بیان شده دعا کردن، صله رحم کردن، میاد و این در واقع تقدیرات رو و این حکم ها رو عوض میکنه. حکمت های این در واقع آموزه بدا رو داشتیم عرض می کردیم. گفتیم در سه حوزه این حکمت ها قابل طرح و بررسی است. حوزه اول بحث خداشناسیه. بدا بیان میکنه که خداوند قدرت مطلق و سلطنت مطلق و پادشاهی مطلق داره، یعنی دست خدا بسته نیست. به تعبیر خداوند در قرآن بل یداه و مبسوطتان، که یهود میگفتن که به اصطلاح دست خدا بسته است و منظورشون این بود که از قضا و قدر فارغ شده. نه خیر، خداوند قضا و قدر انجام داده و بازم میتونه اونها رو انجام بده و تغییر بده و قضا و قدرهای دیگری رو در واقع به جای اونها قرار بده و این هیچ اشکالی نداره و بلکه بیانگر قدرت خداست. اگر خدا این امکان براش نبود که این تقدیرات رو عوض بکنه، سلطنت خدا و قدرت خدا محدود بود. اما اثر دوم در موضوع پیامبرشناسی و امامشناسی، یعنی به طور کلی در بحث راهنماشناسی است. اهمیت بحث بدا در بحث پیامبران تا این اندازه است که در روایات بیان شده که هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر اینکه قبلا از او اقرار و تعهد گرفتند بر بدا. یعنی اول گفتن باید قبول داشته باشی بدا رو، بعد به پیامبری مبعوث شد. ما بعث الله نبیا قط الا به تحریم الخمر و ان یغر لله بالبدا. هیچ خداوند پیامبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه خمر و در واقع شراب رو و مسکر رو در واقع حرام کرد، و یعنی در واقع حرمت شرب خمر جزء اون احکام یکی در تمام ادیان الهی بوده و همه پیامبران در واقع این شریعت رو داشتن. و ان یقر لله بالبدا، و اینکه اقرار بکنن برای خدا بدا، یعنی اینکه قبول داشته باشن که خداوند میتواند قضا و قدرها رو عوض بکنه. خب چرا واقعا خداوند از همه انبیا چنین اقراری رو گرفت؟ چون که پیامبر بر اساس بدا میفهمه که وابسته به خداست، این که به پیامبر خداوند این دسترسی رو داده که لوح قضا و قدر رو ببینه و علم پیامبر و معصوم بر اساس اون لوحه، این به این معنا نیست که پیامبر یا امام مثل خدا شد. نه، فرق هست بین پیامبر و خدا. پیامبر بر اساس علمی که خدا به او داده، بر اساس اون لوحی که به پیامبر نشون داده، عالم است به همه چیز. اما این لوح ممکنه تغییر بکنه، ولذا پیامبر همیشه احساس وابستگی به خدا و همیشه در واقع نیازمند به خدا خودش را خواهد دانست و حتی علارغم این که علم به همه چیز داره، میدونه که ممکنه این علم تغییر پیدا بکنه و عوض بشه. گاهی بعضیا به امیرالمومنین اشکال میکنن، میگن که خب حضرت علی میدونسته که در مثلا جنگ، در جنگ هایی که در زمان پیغمبر بود یا حالا بعد شهید نمیشه، بنابراین که هنری نیست. خب اولا که جواب اینه که همین که میدونسته خود این هنره، یعنی اینقدر عزیز بوده در نزد خدا که خدا علم همه چیز به او داده بوده. ثانیا ما معتقد به بدا هستیم، ممکنه امیرالمومنین معتقد به بدا بود، درسته میدونست، اما این ممکن بود این لوح عوض بشه و تقدیر عوض بشه، برای حضرت تقدیر بشود که شهید بشود در این جنگ. بنابراین ائمه و در واقع انبیا روپای خودشون نیستن، یعنی وابسته به خدا هستن. لذا حضرت فرمود که اگه یه دونه آیه نبود که آیه بداست، من همه چیز رو به شما به صورت قطعی میگفتم، اما اون یه دونه آیه نمیذاره. یعنی در واقع فقط امام میتواند اون تقدیرات قطعی رو بگوید. اگه تقدیرات غیر قطعی رو بگه، میگه انشاءالله اگه خدا بخواد. یعنی ممکنه خدا تغییر بده این رو. خب اما در حوزه انسان شناسی چه حکمتی دارد بدا در حوزه همه انسان ها، نه فقط پیامبران؟ در حوزه انسان شناسی بدا باعث میشه که انسان امید داشته باشه به آینده. اگر ما در واقع وضعیت به این صورت بود که خداوند در روز ازل، از ازل قبل از اینکه ما را بیافریند، اونجوری که اهل سنت بعضا میگن یا اونجوری که یهود میگفتن، همه تقدیرات را انجام داده و جف القلم، قلمش خوش شده دیگه، دیگه تمام شد دیگه، قلمی که با اون تقدیرات رو نوشته دیگه خوش شد و دیگه تمام شد. خب ما هیچ تلاشی نمی کردیم، هیچ امیدی به آینده نداشتیم، هیچ امکان تغییر نبود، همه می رفتن می گرفتن تو خونه می خوابیدن، می گفتن بالاخره اگه خدا تقدیر کرده هرچی همون میشه دیگه، چرا تلاش بکنیم، چرا امید داشته باشیم به آینده، هرچی نوشتن همون میشه. اساسا روحیه امید و تلاش در انسان وجود پیدا نمی کرد. بر اساس بداست که ما در واقع تلاش می کنیم و از خدا می خواهیم که عوض بکنه وضعیتمون رو، چون امکان می بینیم، این امکان رو می بینیم که وضعیت عوض بشود. ولی واقعا اگر انسان دقت بکنه و ببینه که اگر آموزه بدا نبود و همه چیز از ازل تقدیر شده، خب هیچ امیدی و هیچ تلاشی انجام نمیداد و میگفت خب به هر حال هرچی که تقدیره همون میشه دیگه. اما ما میگیم که این تقدیرات ممکن است تغییر بکند، این تقدیرات بر اساس وضعیت موجوده. خدا شرط کرده، گفته ممکن اینا رو عوض بکنم، اما الان که وضعیت، برید وضعیتتون عوض بکنید، برید تلاش بکنید که من هم اینا رو بهتر بکنم تقدیرات رو، و ما میریم تلاش میکنیم. و یعنی در واقع این دو جنبه داره، یکی امید به آینده و روحیه تلاش، و دوم دعا و توکل به خدا و گریه و زاری و در واقع روحیه تضرع و خشوع و خضوع و توکل به خدا. چرا؟ چون کار دست خداست. اینجوری نیست که خدا نوشت و تمام شد، مثل بعضیه که معلم نمره میده دیگه درسشون که تمام میشه آخر سال، معلم میگن دیگه تمام شد دیگه، معلم نمره شد داد دیگه، از این به بعد هیچ کار نمیتونه بکنه. خدا هم نمره ها رو داده دیگه، دیگه از این به بعد کاری نمیتونه بکنه. چرا بریم سراغ خدا؟ چرا دعا بکنیم؟ چرا روحیه تضرع و خشوع داشته باشیم؟ اینا از بین میره. چون کار دست خداست، در واقع بدا میخواد بگه که کار دست خداست، ول نمیشه، هر لحظه ممکن اتفاق جدید بیفته. لذا توکل کنید به خدا، لذا از خدا بخواید که خدا وضعتون رو بهتر بکنه، لذا از خدا بخواید که این نعمتهایی که به شما داده نگیره، این تقدیری که الان برای ما کرده که ما مؤمن بشیم، هیچ تضمینی وجود نداره که در لحظه بعد چنین تقدیراتی باشه. نخیر، ممکن است این نعمت‌ها رو از ما بگیره، این نعمت‌هایی که خدا به ما داده. لذا ما باید همیشه وابسته به خدا خودمون رو احساس بکنیم، نیازمند به خدا بدونیم خودمون رو، به خدا توسل و توکل بکنیم و از خدا بخوایم در عین تلاش، چون بر اساس تلاش و کوششی که خداوند، هم تلاش و کوشش هم دعا، هر دو. ببینید، جالب بودن آموزه‌های اسلامی که توسط اهل بیت پیامبر بیان شده اینه که این آموزها صرفاً آموزهای اعتقادی نیست، بلکه آثار تربیتی و اخلاقی داره. واقعاً کسی که به اعتقاد داره به بدا، این یک البته اعتقاد مهمه، اما آثار اخلاقی و عملی و تربیتی داره. کسی که معتقد به بداست همیشه توکل میکنه به خدا، در این حال تلاش، چون خدا گفته که من ممکنه تقدیرات رو عوض بکنم. بر چه اساس؟ بر اساس تلاشی که شما میکنید، بر اساس توکلی که به خدا میکنید، بر اساس دعایی که میکنید. لذا انسان از یک سو امید به آینده و روحیه تلاش، و از سوی دیگه احساس نیاز به خدا، توکل به خدا و در واقع دعا و توسل و توکل. خب اینها در واقع حکمت‌های بدا بود که در حوزه انسانشناسی، راهنماشناسی و خداشناسی مطرحه. بحث آخر راجع به اسباب بدا هست. چه چیزایی باعث بدا میشه؟ وضعیت ما بهتر بشه، مثلا تقدیرات ما. خیلی چیزا در روایت بیان شده. کلن کارهای خوب میتونه باعث بهتر شدن تقدیرات بشه و کارهای بد میتونه باعث بدتر شدن تقدیرات بشه. اما در بین کارهای خوب سه تا چیز در واقع بیان شده که خیلی مهمه در عوض کردن تقدیرات و در واقع در مثبت کردن تقدیرات، و برعکس این سه تا کار در منفی شدن تقدیرات. اون سه تا کار یکی عبارت است از دعا، یکی عبارت است از صدقه، یکی هم عبارت است از صله رحم. این سه تا خیلی در واقع تأکید شده بر این که تغییر میده قضا و قدر رو. حتی در بعضی روایت داره که ولو قضا و قدر به مرحله حتمی رسیده باشه که داره عمل میشه، باز صله رحم و باز دعا و در واقع صدقه میتونه این رو از بین ببره. موارد زیادی هم، اتفاقات زیادی هم اتفاق افتاده در زندگی انبیا که از این حکایت میکنه، که جلسه پیش به یکی از اونها که قضیه قوم یونس بود اشاره کردم. موارد زیادی هم هست که اگر بخوایم بگیم در واقع مفصل میشه. در زیارت امام رضا اینجا یک نکته توصیه‌ای هم بکنیم، هر وقت انشالله مشرف شدید و مشرف میشوید به زیارت امام رضا علیه السلام زیارت میکنید، اون دعایی که بعد از زیارت هست او رو حتما بخونید، که معارف بسیاری در اونجا اومده، از جمله این که و به قضا اکل مبرم لذی تحجبه به ای سر دعا، تو را قسم میدهم به اون قضا، قضایی که اون حکمی که مبرم شده، قطعی شده، میخواد انجام بشه، که تو اونو برطرف میکنی، عوض میکنی به کمترین دعا که وضع من رو بهتر بکن و در واقع ما رو با امام رضا علیه السلام و اهل بیت محشور بفرما. خب از بحث بدا میگذاریم، وارد بحث شرور میشویم. مهمترین، به تعبیر بعضیا مهمترین بحث در مباحث عدل الهی، که اساسا بعضیا بحث عدل الهی رو فکر میکنن که همین بحث، فقط بحث شروره دیگه، بحثای دیگه اصلا یا اصلا مطرح نیست یا اهمیتی نداره. یعنی کتابایی که نگاه بکنید، بعضی از کتابهای مربوط عدل الهی میبینید که 90% کتاب مربوط بحث شروره، با یه مقدمه در مورد عدل الهی و به مباحث دیگه یا اصلا اشاره نشده یا کاملا به اشاره. ولی خب بحثای دیگه هم مهمه، بحث جبر و اختیار خیلی مهمه، بحث قضا و قدر بدا مهمه، اما بحث شرور هم البته مهمه. و واقعیت اینه که انسان‌ها بیش از هر بحثی با بحث شرور دست و پنجه نرم می‌کنن، و به تعبیر بعضی‌ها این بحث شر پناهگاه ملحدانه. یعنی خیلی ها بر اساس همین مسئله شرور و مشکلات ملحد شدن، ولی عرض من اینه که نه، اینجوری نیست. شرور یک شمشیر دولبه است، هم اونایی که مؤمن شدن بر اساس شرور بوده، هم اونایی که ملحد شدن. یعنی ما میتوانیم از شرور استفاده مثبت بکنیم، میتونیم استفاده منفی بکنیم. خیلی ها که با خدا قهرن به خاطر اینکه میگن خدا چرا این اتفاق افتاد برای من، خیلی ها هم که اصلا به سوی خدا میان به خاطر همینه. اگه شرور نبود هیچ کی خدا رو بنده نبود، غیر از حالا 14 معصوم و اولیاء الهی. خب اما بحث شرور، خب بحث مهمیست، از مباحث قدیمیست. در یونان این بحث مطرح بوده، در قرون وسطا بحث مطرح بوده، در دوره های مختلف این بحث مطرحه که ما نمیخوایم الان ذکر تاریخ بکنیم، ولی به این مسئله خوبه که اشاره بکنیم که در سه حوزه این بحث مطرح شده، یا به تعبیر دیگر سه رویکرد برای این بحث وجود داره، یا سه تقریر برای این شبهه وجود داره که ما اون سه تا شبهه رو در واقع اشاره میکنیم بهش. یک رویکرد، رویکرد کلامی است. در رویکرد کلامی شرور یا به تعبیر متکلمان آلام، دردها و رنجها یک شبهه است در برابر صفت عدل الهی و گاهی هم حکمت الهی یا هر دو، که حالا توضیح خواهیم داد. یک رویکرد دیگر وجود داره که برای فلاسفه اسلامی این رویکرد مطرحه، که در فلسفه اسلامی عمدتاً شرور به عنوان یک شبهه و یک سوال و یک اشکال در خصوص ارتباط خدا و عالم یا نحوه آفرینش جهان که در نظریه فلاسفه تحت عنوان نظریه صدور مطرح میشه یا نظریه تجلی مطرح میشه، در واقع یک شبهه‌ای در برابر این نظریه مطرح میشود. یعنی به چالش میکشد در واقع نظریه صدور رو و نوع ارتباط حادث و قدیم رو و خدا و عالم رو. و رویکرد سوم، رویکرد در فلسفه غرب و کلام جدید که از فلسفه غرب در واقع نشأت گرفته، که در این رویکرد شرور چالشی است در برابر اصل وجود خدا. در کلام اسلامی شرور یک چالشی است در برابر صفت عدل و حکمت، عمدتاً عدل و گاهی هم حکمت. در فلسفه اسلامی این شرور چالشی است در برابر در واقع ارتباط خدا و عالم، نوع خاصی از ارتباط که نظریه صدوره. و در به اصطلاح کلام جدید چالشی است در برابر اصل وجود خدا. ما ابتدا بحث رویکرد کلامی رو مطرح میکنیم که چون ما بحث اون الان کلام و عقایده. بعد از اینکه این بحث رو مطرح کردیم، در نهایت به دو رویکرد دیگه و اون دوتا شبهه دیگه اشاره میکنیم و پاسخ رو در واقع میدیم. پس ما سه تا شبهه داریم و سه تا جواب میخواییم، به هر کدوم از این شبهات باید جواب بدیم. اما شبهه‌ای که در کلام مطرحه که برای عموم مردم هم همین شبهه مطرحه، در واقع شبهه در واقع روی کرده فلسفی کم در واقع برای عموم مردم کمتر مطرحه و کلام جدید هم مطرحه، ولی خب باز اون هم خیلی کم. اما اون شبهه که در کلام اسلامی هست اینه که اساساً این درد و رنج و این ناملایماتی که ما در عالم میبینیم، حالا این درد و رنج ها خودش دو قسمه، مثلا شرور به یک تقسیم میشه به دو قسم، شرور طبیعی و شرور اخلاقی. شرور طبیعی مثل سیل، زلزله که باعث در واقع مشکلاتی برای انسان میشه. سیل و زلزله باعث میشه که ما دچار درد و رنج بشیم، به هر حال خونمون از دست میدیم، عزیزانمون از دست میدیم، آسیب هایی به ما میخوره که ما رنج میبریم و درد میکشیم. و همینطور شرور اخلاقی. شرور اخلاقی یعنی شروری که از اراده انسان سرچشمه میگیره. انسان‌های ظلم میکنن، جنگ را میندازن. خب انسان‌ها از این جنگ‌ها و از این ظلم‌ها و از این قتل و غارت‌ها درد و رنج میکشن. خب پس بنابراین شرور رو متکلمان تحت عنوان آلام در نظر میگیرن، فرقی نمیکنه. بالاخره اون چیزی که باعث رنج میشه، یعنی شر یا خود رنج یا اون چیزی که باعث رنج میشود. سوال اینه که این به اصطلاح آلام و این درد و رنج ها چجوری با عدالت خدا سازگاره؟ چرا خدایی که عادله این درد و رنج ها رو در واقع سر ما میاره؟ چرا خدا این سیل و زلزله رو میفرسته؟ چرا این مشکلات رو ما داریم در این جهان؟ چرا همش لذت نمیبریم از عالم؟ درد و رنج داریم. جهان آمیخته است از نعمت ها و نقمت ها، از لذت ها و رنج ها. چرا خدا این رنج ها رو آفرید؟ و آیا این رنج ها و این تبعیض ها، یه عده دوچار رنج میشن، یه عده دوچار رنج نمیشن، یه عده دارن لذت میبرن، یه عده دارن رنج میکشن، آیا این با عدالت خدا سازگاره؟ آیا این مشکلی در برابر عدل ایجاد نمیکنه؟ آیا این باعث نمیشه که بگیم نعوذ بالله خدا ظالمه که یه همچی کاری کرده؟ این در واقع بحث اصلی ماست در کلام و شبهه‌ای که باید جواب بدیم. البته گاهی هم اینم اضافه میشه که حکمت اینها چیه؟ چرا خدا این کارو میکنه؟ آیا این کار حکیمانه است؟ و کار حکیمانه آیا این نیست که خدا هیچ درد و رنجی رو نیافرینه؟ خب اما در جهت جواب، ابتدا ما باید معنای شر رو بگیم، اقسامش رو بگیم، مثل اون بحثی که در قضا و قدر داشتیم، و بعد یکی یک مورد بررسی قرار بدیم و این اشکال رو در واقع جواب بدیم. اما اولین مقدمه‌ای که باید بیان بکنیم بعد از این طرح بحث اینه که اصلا معنای شر چیه. خب برای شر معانی مختلفی بیان شده. از بین این معانی دو معنا مهمه و این دو معنا عمدتا مورد بحثه. یک معنا که همون معنایی که عموم مردم از خیر و شر اراده میکنن. مردم وقتی میگن این شره، یعنی این من ازش بدم میاد، یعنی اگه ما میگن الم درد و رنج بده، چون با طبع ما منافات داره، چون ما ازش بدمون میاد. خیر چیه؟ اون چیزی که ما خوشمون میاد. الخیر ما یتشوق و کل شیء کل احد. خیر اون چیزی که خوشمون میاد، شر هم اون چیزی که بدمون میاد. شر یعنی ناملایمات. خب چه چیزی ناملایمات؟ درد و رنج. اگر ما میگیم سیل و زلزله بده، به خاطر رنجی که میاره، ولی اگه زلزله بیاد، ما هم هیچ زلزله بیاد هیچ مشکلی پیدا نکنیم، این که اشکالی نداره. سیل و زلزله میاد، خونه خراب میکنه، انسانها کشته میشن، ما دوچار درد و رنج میشیم، لذا بده. پس خوب و بد به معنای اون چیزی که خوشایند برای ما خوبه، اون چیزی که ناملایم هست برای ما بده. که اون چیزی که ناملایمات هست عبارت هست از درد و رنج و اون اسبابی که باعث درد و رنج میشه. این یک معنا که این معنا البته در آیات روایت هم بهش اشاره شده. مثلا در آیه قرآن و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، خدا شما رو با خیر و شر آزمایش میکنه، که امیرالمومنین در توضیح این آیه میفرمان فالخیر از صحت و الغنا. خیر چیه؟ سالم بودن، غنی بودن، بینیاز بودن، پولدار بودن، اینا خیر دیگه، یعنی خوشمون میاد. شر چیه؟ و شر المرض و الفقر. شر چیه؟ مریضی شر، بده، رنج میکشیم. فقر، فقیر بودن، نداری، حالا فقر فقط پولی نیست، فقر از هر جهت، نداشتن علم، نداشتن مال، نداشتن قدرت، نداشتن امکانات، اینا در واقع شر. این معنای اول خیر و شره که در واقع همون معنایی که عموم مردم میگن. اصلا شبهه شروع رو بر اساس همین معنا مطرح میکنن که چرا یه عده دوچار شر میشن، یعنی دوچار ناملایمات میشن، یعنی دوچار مرض میشن، یعنی دوچار فقر میشن. چرا هممون خیر نداریم؟ خیر یعنی چی نداریم؟ یعنی لذت نداریم، سلامتی و پول و امکانات نداریم. این معنای اول. معنای دوم از خیر و شر اینه که یعنی سودمند و زیانمند، یا به تعبیری خیر و شر به معنای نهایی. ما اون خیر و شر اول رو میگیم خیر و شر به معنای اول، یا خیر و شر ابتدایی، این معنا رو میگیم خیر و شر نهایی. خیر و شر نهایی یعنی اون چیزی که در نهایت به نفع ماست. مثلا یک کارگری ممکنه بره کار بکنه، این کار میکنه، زحمت میکشه، رنج میکشه، اما چون بهش یک به اصطلاح سودی میرسه و مزدی میگیره، نمیگه این کار بده، میگه خیلی هم کار خوبیه، یا عموم افرادی که در واقع کارهایی که حداقل مناسبه و خوششون میاد مزد خوبی میگیرن، با اینکه رنج داره، تلاش و بالاخره زحمت داره، اما به این نمیگن بعد. چرا نمیگن؟ چون اون به معنای دوم خیر داره. البته به خود اون رنج نگاه بکنی که کارگر میکشه یا هر کسی که کار میکنه، اون رنج شره، شر به معنای اول، اما شر به معنای دوم نیست، چون سود داره براشون. در قرآن و روایت به این دو معنا اشاره شده. مثلا میفرمان قرآن عسى ان تکرهوا شيئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم والله يعلم و انتم لا تعلمون. چه بسا چیزایی که شما اونها رو ازش بدتون میاد، یعنی به معنای اول شر میدونید، اما و هو خیر لكم به معنای دوم خیره، تناقض نیست. به معنای اول شر، مثل این درد و رنجی که انسان میکشه مثلا در راه جهاد، در راه خدا، اما به معنای اول شر، زحمت داره، اما به معنای دوم خیره، چون سعادت انسان رو میاره، چون بهشت رو میاره. و بالعکسش هم همینجوره، و خدا نتیجه کار رو میفهمه و میدونه. اون خیر و شر نهایی، اون چیزی که برای شما سودمنده و زیان داره، اون رو خدا میدونه. در یه روایت دیگری، این که آیه بود، در یه روایتی از امیرالمومنین اومده که نقل شده ما خیرون به خیرن بعده النار و ما شرون به شرن بعده الجنه. اون خیری که بعد از اون آتش باشه خیر نیست، یعنی اون خیری که به معنای اولیه خیره اما به معنای ثانویه خیر نیست، چون آتشه. اون خیره به معنای ثانویه نیست، خیره به معنای اولی هست. یه پولیه که نعوذ بالله یه نفر با این پول میره قمار بازی میکنه، جهنمی میشه. این پول به معنای اول خیره، یعنی خوشیه، پول دیگه، بالاخره داراییه، اما این پول باعث جهنم شده، پس به معنای دوم شر، این پول باعث شر شده. و بالعکسش هم همینه، ما شرم به شرم بعد اهل جنه. شر شر نیست اگه پشت سرش بهشت باشه، یعنی اون شر اولیه شر ثانویه نیست اگر پشت سرش بهشت باشه. این جهادی که در راه خدا میکنیم، این زخمی میشیم، این مشکلاتی که پیدا میکنیم، اینا در واقع به معنای اول شر، اما به معنای اصلی، به معنای نهایی شر نیست. و روایت دیگری که نیازی نیست که اینها رو بخونیم. خب، یک جواب اینجا ما کلی میخواییم عرض بکنیم به بحث شروع به طور کلی، و بعد وارد اقسام شروع بشیم و اون جوابهای جزئی تر رو بیان کنیم. یک جواب کلی که ما میتونیم اینجا بیان بکنیم بر اساس این دو معنای شر، اونم اینه که اون چیزی که مهمتره خیر و شر به معنای نهاییه. عرض شد اون شری که بعدش خیر بیاد، ما خودمونم اون رو شر به معنای اصلی نمیدونیم و اصلا میگیم این زحمتی که برای کار میکشیم این شر نیست، با اینکه به معنای اول شره، یعنی اون خیر شر ثانویه و اون سود و زیان مهمتره. خب، شر به معنای ثانویه به اختیار انسانه، یعنی این انسانه که مشخص میکنه شر و خیر نهایی چیه و اینکه در واقع دوچار شر بشه یا دوچار خیر. درسته خیر و شر به معنای اولیه در اختیار انسان نیست، اما انسان میتونه شروع به معنای اول رو همه رو تبدیل به خیر بکنه. چطور؟ انسان میتونه با موضع‌گیری صحیح در مقابل ناملایمات، همه این ناملایمات که شر به معنای اوله، همه رو تبدیل بکنه به خیر به معنای نهایی. چرا؟ چون موضع‌گیری درست میکنه، نتیجهش میشه بهشت. اون وقت روز قیامت که بهشت رو دید، میگه که اصلا اون ناملایمات شر نبود، کاش بیشتر بود، چون اینقدر نعمت در نهایت اومده. مثل همون کارگری که کار میکنه بعد مزد میگیره، خیلی هم خوشحاله. ما در روز قیامت وقتی میبینیم، فرض بکنید یک کارهای محدودی انجام دادیم در مقابل بی نهایت لذت و در واقع بهشت، اون موقع میگیم اینا اصلا شر نبود که، خیر بود، خیلی هم خوب شد که اینا اومد، چون اگه اینا نبود ما به این بهشت نمیرسیدیم. بنابراین با موضع‌گیری درست ما همه شروع رو تبدیل کردیم به خیرات، و بالعکس ما میتونیم همین پولی که خیر به معنای اوله بریم استفاده نادرست بکنیم، تبدیل بشود به شر، و تبدیل بکنیم خیرات رو به شرور به معنای نهایی، و اون که مهمتره خیر و شر نهاییه، و اون خیر و شر نهایی به اختیار انسان مرد میگرده نه به خدا. این خیر و شر اولیه یک زمینه است که ما میتونیم اون رو تبدیل بکنیم به خیر و شر نهایی، و اون تبدیلش در اختیار ماست، اون در اختیار خدا نیست. موضع‌گیری در اختیار ماست، و موضع‌گیری بر اساس اختیار و اراده و آزادی که انسان داره که در بحث جبر و اختیار و امر بین الامرین معنا کردیم در اختیار انسانه، و انسان میتونه در واقع همه این در واقع ناملایمات رو و این شرور به معنای اولیه رو تبدیل بکنه به شرور به خیرات نهایی. به تعبیر جدیدتر ما میتوانیم همه تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم، چنان که بالعکسش هم هست، ممکنه فرصت ها رو از دست بدیم یا حتی تبدیل به در واقع تهدید بشود. این یک جواب کلی به بحث شرور. اما اگر بخوایم یه مقداری مفصل‌تر وارد این بحث بشویم، شرور در یک تقسیم می‌شود به دو قسم: شرور کیفری و شرور غیر کیفری. شرور کیفری یا به تعبیر متکلمان شرور استحقاقی، شروری هستند که در نتیجه اعمال زشت و ناپسند ما بر سر ما میاد، در واقع مجازات کارهای بدیه که ما انجام دادیم. و شرور غیر کیفری یا به تعبیر متکلمان شرور ابتدایی، شروری هستند که ابتدا به ساکن سر ما میاد، به خاطر یک گناهی که انجام دادیم نیست. خب حالا ما میخواییم در واقع تفصیلا وارد بحث بشیم، در این دو قسمت بحث بکنیم، ببینیم که آیا در واقع این شرور با عدالت خدا سازگار هست یا نه. خب در بحث کلی گفتیم که در واقع هیچ اشکالی وجود ندارد و به اختیار انسان، اصلا به خدا مربوط نیست، به اختیار انسان مربوطه. اما اینجا میخواییم تفصیلی تر بیان بکنیم، ببینیم اینها رو که خداوند سر ما میاره، همین شرور به معنای اول رو میخواییم الان بحث بکنیم. شرور به معنای ثانویه که گفتیم در اختیار انسانی که اون شر به معنای اصلیه، اما شرور اولیه رو که در اختیار خداست در این دو حوزه میخواییم ببینیم که آیا با عدالت خدا سازگار هست یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.